بسم الله الرحمن الرحیم و فوض امری الالله ان الله بصیر و بالعباد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی الهی انطقنی بالهدا و الهمن التقوى ادی پیشگاه جواد الامه علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی مرحمت ما درباره زمانی حضرت جواد صلوات الله علیه با هم گفتگو میکردیم، یه مقدمه ای عرض کردیم که تلاش ائمه ما از امام زین العابدین تا موسی بن جعفر علیه السلام شخصیت اهل البیت، مرجعیت دینی اونها رو اعاده کرد، تثبیت کرد، دوباره سیل جمعیت بود که سمت اهل بیت می اومد. همین امر باعث شد که حاسدان و طمعکاران هم دست تنها نبودند و بیکار هم ننشستند. هر کس تونست ادعای امامت کرد، هر کس تونست علم مرجعیت بلند کرد. اون که نزدیکتر بود و قریبتر بود و بیشتر جایگاه داشت ضربه بیشتری زد. شاید اصلا حکمت الهی این بود که بعضی از امامزاده ها این طور بیان خیانت کنن که برای مردم روشن بشه که اگر کسی فرزند امام هم باشه میتونه تالی تل و علی ابن موسر رضا صلوات الله علیه باشه، میتونه زید النار باشه. در بعضی از فرزندان اهل البیت قصاب و جلاد لقب دادن اینا رو، اونقدر کشتن. بعضی از اینها نسبت فحشا دادن. اینا کسایی هستند که دیشب عرض کردم علم امامت بلند کردن در رقابت با امام حقیقی. امامزاده خوب هم بود مثل علی ابن جعفر صلوات الله علیه که دیشب قد جاجه بهشون گفته بود کرد. نه اینی که خدای نکرده امامزاده ها بد بودن، ولی متاسفانه عده‌ای که خیانت کردن یکی و دوتا نبودن متاسفانه، و خیلی زحمت بر ائمه زیاد کردن. اصولا کسایی که ریشه های اسلامند و از استوانه ها محسوب میشن اگر خدای نکرده سقوط کنن خیلی آسیب زنندن. اینا سیلی اگر بزنن خیلی دردناکه. چندین و چند مشکل داشت امام جواد صلوات الله علیه که من دو تا سه تاشو بیشتر شاید نرسم خیلی خلاصه عرض کنم برای اینکه بحث از دستم در نره، یکی یکی عرض میکنم. یکی مسئله غلات بود. نه که امامت در کودکی جا افتاد، مسئله امامت در کودکی آبشخور مسئله غلو دیگه. من یه چیزی همینجا بین خودمون روشن کنم، بخوام خیلی عامیانه حرف بزنم، اونم اینه که حقیر شخصاً که هیچ کس هم نیستم، تو نقل فضائل آقا اینی که امیرالمومنین در خیبر کند و نمیدونم عرض کنم یه سنگ بزرگی بلند که اینا رو اصلا فضیلت نمیدونم. کسی که تجلی قدرت حضرت حقه، همونطوری که برای خدا کاری نداره، ما شخص رو فضائل خداوند فضائل الله نمیگیم، الله همونی که میتونه مثلا ماه و جا و جا کنه، الله اونیه که نمیدونم میتونه فرض کنید یه سنگ 100 تنی بلند کنه، اصلا مسخره میاد. برای اون کسی که ید الله الباسطه هست اصلا کندن در و اینا چیزی نیست. بیچارن اون مردمی که میخواستن حیدر کرار رو با معاویه و اون دو ستای قبلی مقایسه کنن، آقا این اونا تو جنگ ها فرار میکردن، وقتی خبر میرسوند آی عمو تموم شد جنگ نباختیم برگرد، رجع بعد فلاست ایام، سه روز طول میکشه طرف بیاد، دو کورس مثلا قطار و هواپیما باید سوار میشده، اینقدر چارنل رفته بوده. حیدر کرار تو تنهایی وایساده جنگ رو اداره کرده، این واسه اونا خوبه، ولی این که فضیلتی نیست. وقتی مسئله امامت در کودکی با همه ابعاد امامتش زمان امام جواد و امام هادی مطرح میشه، دشمن میبینه از اینجا میتونه به ما سیلی بزنه. ما این بحث رو مفصل جایی مطرح کردیم، لذا اینجا فقط اشاره میکنم که بحثم تو این دو سه شبکه محضر شما تقدیم کردم برای عزیزان تو این بحث ناتمام تو این قسمت نمونده باشه. اونم اینه که اهل بیت آقا با غلات محب مشکل نداشتن. یعنی چه آقا؟ یعنی مثلا فرض کن معلب نخونیس رحمت الله علیه یه روز میاد میگه الاوسیاء و انبیاء، امام های ما پیغمبر، نه که خب از کلیم اخبار ان الله میکنن دیگه، امام صادق مستقیم از خدا رو حرف میزنه، حکمی ده از رسول الله مستقیم روایت میکنه، معلب نخونیس میگه اوسیا نبیین، و تو اون جامعه ای که امام صادق و دیگران هستن نبی گفتن. خب اولا که ائمه ما نبی نیستن، این یه کذبیه. ثانیاً برای جامعه اون روز خیلی حرف سنگینی بوده، جامعه اینو غلو حساب میکردن. لذا میبینید که امام صادق هم براءت میجویه، میگه نه خیر ما نبی نیستیم. منتها وقتی این معلب نخونیس تو مسیر تربیت بالاخره اشتباه برداشت کرده، اینی که امام اخوارن الله میکنه میکنه، اینی که امام تجلی قدرت حضرت حق هست هست، اینی که امام تجلی علم الله هست هست، اینی که خازن علم الهی هست هست، نبی نیست ولی. و ما سرجاش اصلا امامت رو افضل از نبوت میدونیم. منتها تو اون فضا سخت بوده فهم این دیگه، زمان امام صادق. همین آدم وقتی کشته میشه توسط حکومت، امام صادق صلوات الله علیه هم براش گریه میکنه، هم براش رحمت میفرسته، هم قاتلش رو نفرین میکنه، هم در نقلی هست قاتلش خبرش کشته شدن قاتلش میاد ابراز شادی میکنه حضرت. این آدم اگه غلوم کرده باشه، آقا اصلا سلم نا که غلو، اصلا نه امامت بالاتر از نبوت فرض کن، نه هیچی هست، غلو کرده اصلا. ولی اون مرض نداشته، او در فهم از عشقش به امام صادق یه جمله ای گفته، گوشش هم به دهن امام صادقه، میگه آقا اشتباه که میگه چشم نوکر شما هست، هرچی شما بگی. ما میگیم تو زیارت آل یاسین همینو میگیم دیگه، مبتلن لما ابتلتم محققن لما حققتم، چی حقه اون که شما بگی حق، آقا باطل همون که شما بگی باطل باطل. حالا یه جا من تو مستاقش تو بگم غلط کردن، چون نمیخوام شما رو اذیت کنم. ما الان بین خودمون و خدا هیچ کدوم نمیخوایم امام زمان اذیت کنیم، بگیم نه من به یه چیزی عقیده دارم خلاف امام زمان دستور امام زمان معاذالله، بفهمیم بلا فاصله برمیگردیم. ائمه ما با غلات محب، یعنی اونایی که گاهی هم این غلو میکردن ولی دوستدار اهل بیت بودن، مشکلی نداشتن، که چون اینا دوست نداشتن ائمه را اذیت کنن، لذا اگه میفهمیدن اشتباه کردن بلا فاصله اعتذار میکردن، عذرخواهی میکردن، برمیگشتن. مشکل کجا بود؟ مشکل غلات مبغض بود. یه عده بودن میخواستن ائمه رو بی‌آبرو کنن. 4-5 تا روش داشت. بین سنی‌ها میرفتن فحش به اون دو سه نفر اول از قول ائمه نقل میکردن. خب اونا قاعدتا از ائمه ما نیان، چون میومدن در خونه امام صادق بس مینشستن بقیه رو حساب نمی کردن. خب کسی درس امام صادق رو ببینه و بحث امام صادق رو، کسی دیگه اصلا به چشش نمیان. اون ابن عبل اوجای گبر اومد گفتش که چی دارید میگید، اینا همه حیوانن، اون یکی انسانه. یعنی خدا رو قبول نداشت امام صادق، دید میگفت چی دارید میگید، انسان نیزین اصلا، این ملکوتیه، خب کسی مقایسه نمی کنه. یکی این بود که از قول اهل البیت چیزایی نقل میکردن که مردم این که دارن نزدیک به ائمه ما میشن اینا بیزار بشن. مثل این که الان من به شما سه شب اینجا با هم گفتگو کردیم و سر سفره جواد الائمه بودیم، آخرش بگیم آی مردم معصومه 15 هم منم، شما میگه عمرمون رو این چند شب تلف کردیم، دیوونه رو کجا آوردین اینجا، اشتباهی اومده مثلا دیوونه خونه کوچه بغلی بوده عمرمون. ببین اهل ایمان از کسی که از این حرفا بزنه فرار میکنن دیگه، این چی داره میگه. بعضی اوصافو که به ائمه نسبت میدادن دلیلش این بود که مردم از ائمه منزجر کنن به نص روایت امام رضا و به نص تاریخ. قرینش هم بارها عرض کردم، اینجا عرض میکنه، یکی از ناسبی ترین ناسبیان طول تاریخ خالد ابن عبدالله قصری لعنت خدا بر او و آلش، کسی بود که میگفت اگه میخواید از علی ابن ابی طالب حرف بزنید یه چیزی نقل کنید که همه بفهمن علی جهنمیه معاذ الله، اینقدر حرامزاده بود. این یه غلامی داشت به اسم مغیرت ابن سعید. این مغیرت ابن سعید کسیه که مشهور به اینی که روایات الوهیت اهل بیت نقل میکرده، یعنی غلام اون دشمن ناسبی روایات الوهیت اهل بیت نقل میکرده. این دولبه یه چاقو و دو تیغه یه قیچی برای از بین بردن اهل بیت بوده. این غلات مبغضن که شما میبینی ائمه لعنشون میکنن، دورشون کنید، اینا کسی تو مجالس اینا نره، با خشونت با اینا برخورد میکنن. اینا غلات مبغضن، اینا دنبال از بین بردن مکتب اهل بیت بودن، نه اینی که کسی عشق اهل بیت داشته باشه حرف حقو بفهمه برمیگرده از حرفش، دوست نداره امام اذیت کنه. باب امامت در کودکی امام جواد صلوات الله علیه و همچنین ادعای زمینه برای این خلاط فراهم می شد. از طرفی عرض کردیم راه ارتباطی بین ائمه پایانی با مردم کم بود، به وسیله وکلا بود. بعد این وکلا می اومدن وجوهات مردم می گرفتن. مثل این که الان من به شما بگم آقا مثلا با فلان وزیر ارتباط می خواهی بگیری، راه ارتباطی هست. رئیس جمهور فلان کشور رو می خواهی هست، هر کدوم یه قیمتی داره. کاسبی میکنم دیگه. کاسبی اون زمان چجوری بود؟ اینایی که ادعا میکردن من باب ورود به اون امام و ارتباط با امامم، خب رقیب زیاد داشتن. مثلا فرض کنید که نواب خاص امام زمان بودن، شلمغانی که فقیه فهلی بود، آقا یه کتاب داره، یه جلد کتاب داره، دو تا روایتشو امام معصوم تایید نکرده، بقیهش گفته حرفای ماست، یعنی مثلا 2500 اشتباه کرده، یعنی به 1% نمیرسه. آقا ته کتاب اون کتاب و تو خونه های شیعیان این رساله بوده. این میگه اه نائب خاص امام زمان مثلا، دیدید این بحثایی که امروز گاهی بعضی که مرض دارن سهولت بعضی مراجع رو میبینن، سهولت ولی فقیه رو میبینن، حوث میکنن میگن ما هم هستیم، اون درس خونده، ما هم درس خوندیم، اون مکتب کجاست، ما مکتب چی، ادعا میکنن. گفت نائب خاص امام زمان کتاب من تو خونه یه شیعیانه، آقا یه ساواج بلاغ هم بدید ما حکومت توش بکنیم. یه منطقه کوچیک ندادن، ادعا کرد ساقط شد. اینا برای اینکه برسن بعد چیکار میکنن؟ من بابم. بعد بعضی از بابها که باب حقیقی امام بودن، اینا نامه از امام داشتن، وثیقه داشتن، البته خب گاهی وثیقه رو هم جعل میکرد. شیعیان اینا رو به عنوان عالم میشناختن. اون کی بعد چیکار میکرد؟ اون کی بعد آپشن رو میکرد. اگر من باب امام زمانم و اگر کسی ایمان بیاره به من دیگه نماز نمیخواد بخونه. لذا شما ببینید این غلات در دوره اهل البیت علیهم السلام یکی از شاخصاشون بود که عبادت تعطیل میکردن. چرا؟ فکر کردید چرا عبادت تعطیل میکردن؟ من این وقتی سالیان رو پیش بینی میکردم، خب اینا چه مرضی داشتن با این کار خودشون نابود کنن؟ بعدا دیدم اینا آپشنشون بوده. وجوهات من بدی دیگه نماز نمیخواد بخونه. هر یک بار خمس 5 تا زنا آزاد. آپشن باید میداد که جذب مشتری کنه. بعد برای اینکه خودش رو بتونه باز تو اون رقابت ایجاد کنه، خودش هم بعد مجبور بودی منم علم غیب دارم، منم اسمت دارم، دست به سر بچه‌هاتون بکشم چی میشه؟ مریض بیارید شفا میدم، باب امامه. توجه میکنین؟ لذا این یه دکون دستگاه بود به اسم امام، هم تخریب میکرد امامو، هم از بغلش اینا میچافیدن مردم. بعدم چه کسانی؟ نه اینکه یا شما خیال کن یه آدمی تو خیابون را بره مثلا فرض کنی، نه مثلا این احمد الحسن که الان متاسفانه بعضی هم دنبالش رفتن، این هیچ که نمیشناستش. فارس ابن حاتم کسیه که در رد زیدیه، اسماعیلیه، واقفیه، فتحیه کتاب نوشته به عنوان شیر بیشه یه مدافع حریم ولایت میشناختنش. کسی که خودش در رد فرقه انحرافی کتاب نوشته، بنگو من باب امامم، یعنی میچسبید. توجه کردید؟ یعنی طرف بالاخره لحیه‌ای و ریش بلندی و امامه‌ای و باب امامم، اینم آپشناشه، هم عالمه. یکی از مشکلات بزرگ امام هادی و امام جواد همینه، همراه ارتباطی با مردم سخته. هم اگر کسی اینا رو تخریب میکرد چی میگفتن مردم؟ گفتن ببین باب امامه، پشترش صفحه میذارن تخریبش میکنن. عجب کنی خیلی باورشون نمیشه. لذا هم امام جواد صلوات الله علیه هم امام هادی وقتی بعضی از این کارشون خیلی میگرفت حذف فیزیکی میکردن. از اون چیزاییه که امروز با مزاق بعضیا که خیلی اسلامشون رحمانیه جور در نمیان. یعنی یه طرف دینو چپکی نگاه میکنن. از اول دستور میدادن که ارتباط با اینا قطع کنید، ولی خب اینا طرفدار داشتن، میارزید دیگه، وجوهات بده تخفیف میدیم 40%، گناهان جنسی هم آزاده، نمازم نمیخواد بخونی، همون مثلا جمعه های دو رکعت بخون، عبادات رو تعطیل میکردن اینا. همین امروز هم داریم، همین امروز هم بعضی از آقایون هستن در دادگاه ویژه، اینا با ریش 50 سانتی و ادعای مرجعیت کسافتکاری میکردن، نمیشه رو منبر اهل بیت گفت. یعنی همیشه بوده، شهوت همیشه هست، اون موقع اونجور، این موقع الان هم هست. کسی هم روش نمیشه که آقایی که شما خیلی میکنون که این مرجع تقلیدتونه مثلا یا مجتهدتونه، بذار اینکه از علی ابن ابی طالب ارث ببره، از اون آره اون یکی ارث برده که بیشتر اعرابش نسب بوده تا رفت. حالا کی بری کجا بری بگی، به کی بری بگی درد. امام جواد صلوات الله علیه پول میدادن دیگه فایده نداشت، هرچی لعنش کنید از مجالسش بیاید اون فایده نداشت. وجبت له الجنه اگر کسی بکشتش. بعدم خلاصه یکی میرفت زحمتشو میکشی، حالا یا مثلا ترمزش خراب میشه، یا کامیون یه اشتباهی میپیچی، یه خنجر یه جا اشتباهی میرفت. محدور و دم رو میکشتن. یکی از اون جاهایی که تو بحث عملیات استشهادی میشه ازش استفاده کرد اینجاست که مصادیقی داریم در کشی جاهای دیگه که ائمه ما محدور و دم رو میکشتن. کار خوبی هم هست دیگه، شما میخوای ببینی آقا عقلم همینو میگه، میگه این آدم به حال جامعه مضر، دولت طاغوت هم هست اون زمان، نمیشه اینو محاکمش کرد، گوشت خداش اصلا، تواقیت از خداشون بود غلات باشن چون امامو تخریب میکردن. بعد این آدم داره صد در سبیل الله میکنه، ازایی که پیدا میکنه زحمتشو میکشید. این یکی از مشکلات بود. حالا فقط یه نکته عرض کنم، به همین بسنده نکنم، وقت نگاه میکنم میخوام بحثمو جمع‌بندی کنم. یکی از راهکارهای حضرت جواد و حضرت رضا این بود که می اومدن بعضی فضائلی که مورد سوء استفاده ممکن بود قرار بگیره رو محدود میکردن. مثلا هم امام رضا این روایت داریم، هم از حضرت جواد، معلومه که بعد از امام رضا هم هنوز ادامه داشته، حضرت جواد همون راه ادامه داده. بعضی از امامزاده ها گفتن ما ذریه فاطمه زهراییم، لذا دیگه ماها لایف تایمیم دیگه، یعنی گارانتی لایف تایم داریم، هر کاری دلمون بخواد میتونیم بکنیم. یعنی اسمت یه جورایی قائل میشدن برای خودش. چرا؟ چون فاطمه تو احسنت فرجها، یعنی زهرای مرضیه عفت مطلق ورزید. ف اینم تفریعش هم نتیجهش اینه که حرم الله علی ذریته النار، لذا خدا بر ذریه او آتشو حرام کرد. ما گارانتی لایف تایم داده. حضرت رضا به برادرش زید فرمود و امام جوادم تکرار کرد، منو بعد از امام رضا هم بعضیا دلشون میخواست، فرمود ذریت و فاطمه سلام الله علیها منحصر در حسنینه. میدونید که امام میتونه، یه بحثی دارن آیون در اصول که امام میتونه توسعه و تضییق کنه دیگه، حکومت بهش میگن. آه. مثلا میگن که لسلات تهوران، برای نماز تهارت لازمه. بعد میگن مثلا التواف سلاتون، توافم یه جور نمازه، یعنی برای توافم، یعنی میاد توسعه میده مصادیق نماز. معلومه چیه که هیچ کس تو عالم نمیاد بگه توافم جز مصادیق نمازه، ولی امام امام دیگه، امام زورش زیاده، در اعتبار هم میتونه کم و زیاد کنه، در حقیقت هم جعل میکنه. میاد میفرماد که چی آقا؟ میاد میفرماد که آقا طواف هم مثل اونه، نازل منزله اونه، توسعش میده. برای طواف هم باید وضو داشته باشی، طهارت داشته باشی. لذا اینجا ما میاد میفرماد آقا زوری، چون زوریه یعنی فرزندان و عقاب، وقتی دارن سوء استفاده میکنن جلوشو میگیره ازت، میفرماد زوریه حسن اینه. و از این دستکارا که فراوانه. یکی دیگه از کارهای حضرت که بحثشو مطرح کردیم باید جمع کنیم، این مشکل امامت در کودکیه. امام جواد از این جهت قریبترین امام شیعه است. شب گذشته عرض کردیم یکی مثل یونس ابن عبدالرحمن که از اعاظم شیعه است، این چون ماجرای واقفه جلوی اینا وایساد با امام رضا بود، آقا چنان تخریبش کردن که تو محافل علمی اهل قم هم فوشش میدادن و خدا نکنه یه روز ریش بلندا تهمت بزنن. فساق اگر تهمت بزنن کسی باور نمیکنه، اما اگر یه آیت الله تهمت بزنه همه باور میکنن. و قمیون تهمت زدن به این بنده خدا جوری که لهش کردن. عرض کردم حتی میبادم چه امام رضا شونو کنم بدگویی او. آقا شما اگر آدمید ببینید امام رضا چی میگه سوال کنید. اما خب میدونستن نظر امام چیه، امام فرموده بود. آقا من نمیتونم همیشه بیام شما رو ببینم، چه حرفی زده امام رضا، من نمیتونم همیشه بیام شما رو ببینم. آقا جان امام رضا رو میگه، نمیتونم همیشه ببینم شما رو، اگه شما رو نتونستم ببینم کجا برم؟ خب امام میتونه بگه هیچ جا، بعد هم اینجا بیای. فرمود برو پیش یونس. ببین چه جایگاهی باید یونس داشته باشه که در بعضی نقل ها هست که علم ائمه منتهی شد به چند نفر. سلمان کنار سلمان یونس. یا من نمیتونم همیشه شما رو بیام ببینم، 1500 کیلومتر راه بینمون، چی کار کنم؟ حضرت میتونه بگه خب باید تلاش بکنی دیگه، خورده بیشتر تلاش کن. فهم برو بشه یونس. این آدم رو له کردن، تخریبش کردن، او وایساد. اما تو مسئله امامت در کودکی نقل هایی هست، حالا بعضی از بزرگان ما تشکیک کردن درش، و چون مسئله من امروز خود مسئله یونس نیست، مهم نیست، چون عده زیادی این روایات شبیه این رو دارن. اینا یه جلسه تشکیل دادن گفتن آقا الان یک برهازا تا این آقازاد بزرگ بشه ما چه کنیم؟ و قبول کنید این مسئله سختی بوده اون روز. همین الان این احمد الحسن آقا یه نفر هست ادعا کرده من پسر امام زمانم، دیگه بسم الله بشید برید سراغش. به همین راحتی که آدم امام انتخاب نمی‌کنه که، حالا گفته که گفته. ما منتظر چی هستیم؟ آیه باهره ای ها؟ آگه نه همینجوری همه هر روز ادعای امامت دارن، ما باید یه چیزی دستمون بگیم هی جذب این ور بشیم جذب اون که نمیشه. وگرنه مدعی همیشه در طول تاریخ فکر کنم در طول سال حداقل در 15 تا امام زمان تو زندان هست نیست؟ همیشه، یعنی همیشه حداقل در 15 تا مدعی داره. خب ما که هی نمیریم اینا رو امتحان کنیم، میگیم اگر امام زمان صلوات الله علیه باشه با آیه باهره ای، با کرامت ظاهره ای، یه جوری به ما میفهمونه. چون خدا آقا که میدونه ما در به در دنبالشیم، ما که دنبال انکار وجود مبارکش نیستیم ها، قطعا اینطوریه، فعلا که اینطوری هستیم. بفهمیم، حدسم بزنیم، حدس صاحبم بزنیم مهدی فاطمه سلام الله علیه جایی هست میریم. نیازی نیست این آقا بیاد خواب ببینه و نمیدونم عرض کنم بگه استخاره کن، خب مرده جونتو ببرن. امام زمان خاک بر سر اون امام زمان قلابی تو که 1400 سال فقه ما میگه استخاره حجت نیست، تو با لا حجت میخوای حجت درست کنی؟ اگر امام زمان بودی ارزه داشتی از همون حجت ها امام زمان معرفی میکردی. استخاره کنه یعنی 1400 سال شیعه بر باطل رفته، متاسفانه ادم دنبالش میره. اگر اون امام زمان باشد ارزه داشته باشه از حجتی که ما قبول داریم و معتقدیم تدین بهش داریم، از همونا رو یه کاری کنه ما بفهمیم امامه. نوکر که هیچی، خاک پاشیم، رگی گردن میدیم براش. نه با خواب برو ببین، اینم شد روش. کدوم یکی از معصومین ما برای اثبات امامتشون خواب دیدن؟ همه از دو جهت رفتن، یا تنسیس، یعنی برو ببین فلان 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 ثقه میگه از امام شنیدم که او امام بعد از منه، دو علم، مجلس علمی ترتیب بده بحث کن ببینیم کی هستی. خب بعدم دیگه با این فحل الفحول های جامعه ما که نمیتونی بری یه فقیهی از فقها باشی، بعد یه کاری کنیم فقها فکشون بخوره زمین، همه میفهمن شما امامی، اما میگه خواب میبینی، از کجا فهمی شما امامی یا پسر امامی؟ یه خواب میبینی، خسته نباشی. حالا خواب چیه مثلا؟ الان اگه یکی خواب ببینه تو خواب، مثلا از معصومین خواب ببینه بگه نماز مغرب این به بعد 4 رکعته، میتونه 4 رکعت بخونه، با لا حجت میخوای امام تعیین کنی؟ بعضی از شهرستان های متاسفانه دنبال این یارو را افتادن. این شبهه که مطرح شد چند نفر، این یونس ها و حالا خود یونس هم طبق روایت که آقای خویی نقد میکنه و احتمال میده نباشه، امثال صفوان ها که اینا از اعاظم شیعن و دیشب عرض کردم پول نگرفتن از واقفه، اینا پاکار ائمه وایستادن، اینا شک کردن که آقا میشه طفل امام بشه به ظاهر یا نه. بعضی ها قریبن، یه شخصی داریم در بین روات اسمش ریان ابن سلطه، یه پسرش علی، علی ابن ریان، یه پسرش محمد ابن ریان، اینا از ثقات بزرگان قمن، هم بابا از روات برجسته است هم پسراش، این آل ریان ابن سلط آل شیعن و توثیق شدن، توثیق که میشن یعنی در حدی بودن که شخصیتشون و وثاقتشون رو ثبت و ضبط کنن، چون هر کی تو خیامون راه میره که زود شجر نومکشو یا مثلا تذکرهشو نمینویسی که به دردت نمیخوره، کسی که یه روایت یه جا نقل کرده لزوما نرفتن بشناسن، بعد کسی رو میشناسن که دفتری داره روایاتی جمعی، تا گفتن آقا این آقازاده بزرگ بشه، او بلند شد گردن یکی از این آقایون گرفت فشار داد گفتش که ابن یوم واحد، پسر یه روزه این خانواده با پیر 1000 ساله فرق نداره. بعد شروع کرد روایات ائمه رو یکی یکی نقل کردن، امام کاظم اینطوری فرمود، امام صادق اینطوری فرمود، من شما نشنیدین آتیناه الحکم صبیه برای حضرت یحیی حضرت عیسی، بعد گفت فلانی 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 اینا شاهدن امام رضا گفته، چون قول امام رضا رو رد میکنید، اینا ساکت شدن. اما برای اینکه اطمینان نفس ایجاد بشه امام جواد صلوات الله علیه مجلس علمی ترتیب دادن. نشانه این مجلس علمی این آقا از سید الشهدا 1000 دفعه من شنیدید ما یک دونه استفتاء فقهی نداریم، یعنی مردم دوران امام حسین علیه السلام امام حسین و امام نمیدونستن، پسر پیغمبر بود. این دو جلد قریب به 70%ش روایت فقهی امام جواده. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی امام در معرض سوال واقع شده. سوال کننده ها کیان؟ اول کار صفوان خودش گیر میکنه، میره پیش امام رضا میگه آقا 3 سالشه ایشون، چند سال قبل تو این روایت میگه یونس شک میکنه، اون یکی شک میکنه، اینا یکی یکی تو مجلس علمی اون نص رو شنیدن، میرن پردستی میکنن، میرن بله امام رضا پسرشون رو به عنوان امام بعد از خودشون معرفی کردن. خب این مرحله اول. مرحله دوم چیه؟ چون نس نس تواتریه مثل قدیر نیست، باید برن در خانه امام، در سر کلاس امام، سر درس امام، پای بحث علمی امام. همون اشتباهی که مأمون ابله کرد که از لحاظ این دنیا خیلی تیز هوش بود، بعد از مأمون هم انجام دادن، برای اینکه امامو تخریب، نمیدونم چطور این کارو میکردن اینا، برای اینکه امامو بشناسن تخریبش کنن مجلس علمی ترتیب میدادن. امام در 17 سالگی تو مناظرش با پیرمردا شرکت کرده، در 20 سالگی مثلا شرکت کرده. یه روایتی دیدم که انشالله دعا کنید که تو یادداشت‌های ما داستان داره، داستان جعبه یادداشت‌های ما، یه روایت هست که صفوانی که شک کرده در امامت امام همون کاری رو میکنه که حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه انجام میده. عبدالعظیم تو اون روایت که در توحید شیخ صدوق هست، در آثار دیگه شیخ صدوق هم هست، بالاخره توان ادعای امامت داشته، میره محضر امام هادی و میگه آقا ابن رسول الله من میخوام، خودشم ساداته از امامزاده های جلیل القدر همین سید الکریم سلام الله علیه، و زیارت او امید زیارت کربلا دارد. آقا در کتاب کامل الزیارات اومده، نه از اینایی که مثلا 100 سال متولد شدن. میره پیش امام هادی میگه ابن رسول الله من میخوام عرضه کنم عقایدمو. اونجا حضرت هادی میفرماند انت ولی یونا حقا، چون این عرضه که یه کار بزرگیه که ماها نمی کنیم. ماها یه سری عقاید داریم، آقا میمیریم با اون عقاید، ولی پیش یه ربانی نمیبریم عرضه کنیم. آقا ما این همه عقیده داریم درسته یا نیست؟ جامعه ما که خیلی باحاله، چون کوچولوهای جامعه برای بزرگا و الان مراجع جرئت نمی کنن بعضی عقاید مردم رو نقد کنن. این اون وره ماجراست. به جای اینکه ببریم عرضه کنیم، یه نفر یه حرفی بزنه، اول میگن در مولدش باید بررسی کرد. این جامعه ای که برعکس داره میره دیگه، خرا برعکس سوار شد. اول اینکه یعنی عرضه کن. پیرمرد 90 ساله به امام هادی دستش میرسه میگه آقا این عقاید منه درسته یا نیست؟ من میخوام ادین الله به هازا، من همین این دین منه، قیامت میخوام برم اینا رو شهادت بدم درسته؟ یعنی نه آقا ببین به اونجاش کار نداشته باشی، اون خط قرمز ماست. خط قرمز ما اونیه که معصوم بگه یا به تواتر ثابت بشه یا قرآن صریح بفرمان. ما خط قرمزی نداریم جز اینی که معصومین میگن. این بدبختی ماست، این جاهلیت جهلاه که جامعه ما گاهی گرفتارش میشه که بچه ها را میفتن بزرگان. البته بعضی وقتا بچه ها بزرگان رو درست نقد میکنه، نقد بزرگان اشکال نداره، ولی نه اینی که اون بزرگ جرأت نکنه نظر اجتهادیشو بگه. بچه ها برن یه اشتباهشو بگیرن، بله اگر اشتباه فاحشی کرد یه بحثه، اما نه اینی که با اجتهادش بخوان باش مقابله کنه. نکته بعدیش اینه که میتونست ادعای امامت کنه، عرضه کرد، یعنی تو امامی، تو مصححی، حق و باطل دست تو. آقا صفوانم رفت محضر امام جواد، گفت ابن رسول الله یه توصیه میخوام به من بفرمایید من عاقبت به خیر بشم. توصیه اخلاقی گرفتن یعنی تو پیر و مرشدی. حالا صفوان 80-90 ساله، امام 17 ساله تقریبا، حافظم میگه صفوان وقتی از دنیا میره امام جواد صلوات الله علیه 17 سال 16 سال 18 سال حالی ماله مثلا 18 سال پیش ها. داستان جعبه فیشای ما داستان طولانیه، نمیخوانه واردش بشه. اونقدر که یادم میاد صفوان ابن یحیی مثلا بالای 80 سالشه و امام قریبه به 17 سالش. میگه ابن رسول الله یه توصیه میخوام، دعایی میخوام من عاقبت به خیر بشم. این یعنی این کارای علمی امام جواد صلوات الله علیه و مناظرات، بحثا، استفتاءاتی که کردن، احکامی که حضرت صادر کرده که جالب بررسی کنید تو اکثر ابواب فقهی حضرت حکم شرعی داده، برخلاف سید الشهدا، برخلاف موسی بن جعفر. یعنی شرایط ائمه امام مثل موسی بن جعفر خاصه، مثل علی بن موسی رضا خاصه، بحث ولایت عهدی و قبلش، مثل سید الشهدا، مثل امام حسن، از معدود ائمه ما که در اکثر ابواب فقهی سوال کردن جواب داده حضرت، حکم صادر کرده، مکتوب فقهی داره امام جواده. یعنی امام برای تثبیت امامتش تلاش کرده، نه اینکه خودشو جا بندازه. حضرت بار امامت، آقا بار سنگ، مثل اینکه تریلی رو دوش شما بذارن. پیغمبر اکرم فرمود تو اون روایتی که منسوب به ایشون که سوره هود منو پیر کرد، چون بقیه آیات قرآن میفرمود که استقم کما امرت، منم گفتم نوکرتم، استقامت گفتم چشم، اینجا فرموده استقم کما امرت و من تاب معک، بقیه هم داشته باشین خیلی سخته. امامت برای امام همش دردسره، برای ما موهبته، برای او از در جنبه گلل خلقیش همش مصیبته، یه مسئولیت سنگینه. خیلی پایین ترش که مرجعیته. یکی از بزرگانی وقتی به یکی از مراجع وقتی میخواست ایشون رو بعد از خودش معرفی کنه گفته بود به جدم شکایتتو میکنه من دوچار این مصیبت بخوای بکنه. اون قدیما اینطوری بود آقا، الانم اهلش همینطوری هم، الانم اهلش رو اجبار میکنن، التماسش میکنن، رسالش رو چاپ نمیکنه با اینکه طرفدار داره، با اینکه بهش تهمت میزنن رساله رو نمیذاره چاپ شه. اینجوری نیست که از 35 سالگی به 10-15 هزار تا تیراژ آماده چاپ کرده باشه، دفاترش هم آماده است که فقط پرده برداری کنه. فرار میکنه از مسئولیت، فرار میکنه از مسئولیت. کسی که خودش رو دهن شیر بندازه و شیرجه وسط این مسئولیت بزنه باید احتیاط کرد ازش. تو ابواب مختلف فقهی امام مطلب داره، خیلی هاشم مکتوبه یا استفتاه، این در پاسخ به سواله. این یعنی امام کاری کرد، امامتش تثبیت شد، نسه بود، ولی با کار علمی که حضرت کرد که من چون میدونستم نمیتونم همشو بخونم عمدن آوردم ببینید، دو جلد قطور روایاتش که بیش از 70% این روایات فقهیه. امام کاری کرد که شهد الله تا امروز بنده یادم نمیاد درباره امامت در کودکی به امام هادی کسی شبهه‌ای کرده باشه. یعنی این مسئله رو، پروندهشو بس امام جواد، بس این پرونده رو. و کسی از امام هادی نپرسید آقا شما مثلا 8 سالته چجوری امام شدی؟ این بار رو به دوش کشید حضرت. خیلی هم در این راه آسیب دید، خیلی آسیب دید. خیلی ابعاد دیگه هم داشت بحث ما که این دو شب گذشته مطرح کردیم. ساعت رو نگاه میکنم فرصت نیست بخوام گوشه دیگه ای رو مطرح کنم محضرتون. در بین روایات ما چند تا شأن دیگه هم آقا حضرت جواد صلوات الله علیه دارن. یکی که زمینه شاید روزه ما هم بشه بعد از این که روزمون رو به اتمام رسوندیم، تلاشی که حضرت جواد صلوات الله علیه در راه معرفی چهره مبارک صدیقه طاهره انجام داد. اینو من چند بار عرض کردم، حق داره امام جواد به گردن ما که امشب خلاصه‌شو عرض کنم. رفتار امام جواد نشون میده تربیت امام رضا تربیت فاطمیه. هر کس میخواد تربیت امام رضایی کنه بچه‌هاشو باید با وجود مبارک صدیقه طاهره بچه‌هاشو آشنا کنه. یکیشو خوندن آج آقا 4 ساله بود که براءت در وجودش فوران کرد. این یکیش. یکی دیگرش اینه که وجود مبارک جواد الائمه در نقلها هست که هنگام زوال یعنی ظهر به جای اینکه مسجد و نبی تشریف ببرن اون موقعی در مدینه بودن در خانه صدیقه طاهره نماز میخوندن. اگر امام حکیمه که هست و معصومه که هست، شاید میخواستن اینجوری بفرمان که اگر دنبال ثواب میگردید مهمترین نقطه مسجد النبی خانه فاطمه است و در روز که مردم ببینن، شب حالا شاید تاریک بود همه متوجه نمیشد، زیارت حضرت زهرای مرزی، اون زیارتی که همه زیارات شیعه متفاوت از امام جواد رسیده. زیارات معصومین با سلام شروع میشه، شرط زیارت اینه که عارفاً به حق زیارت کن. اون عارفاً به حق هم به شما عرض کنم حرف سختی نیست، چون عرفان حقیقی حق امام محاله. این کسی بگه درست امامتو بشناس، واسه ماها نمیتونیم بشناسیم. لذا اونجایی که میگن مثلا برو امام رضا رو زیارت کن عارفاً به حقه، اگر روایت امام صادق هم نبود ما همین قدر برداشت میکردیم، یعنی همین قدر که امام معصوم مفترض و طاعت اطاعتش واجبه، قریب شهید در همین حد. یعنی اقل فهم عرفان، همه ما اون عرفان حق معصومین رو داریم، اون اقلو. امام جواد صلوات الله علیه وقتی میخوان صدیقه طاهره رو زیارت شما برسونن با اون عبارات عجیب که من فقط یه جملهشو عرض میکنه، تبرکن یه خطشو میخونم، یه جملهشو عرض میکنه به ما رسوندن. ائمه ما آقا یک قدم بی حکمت بر نمیداشتن، همه اهدافشون منسجم پشت سر هم بود. بله گاهی روزگار یه طوری بود جلوی بعضی رفتارها و خدمات اونها رو میگرفت، اما اهدافشون روشن بود، سعی میکردن اون اهداف عالیه رو محقق کنن. یکی از اینا اینه که آقا مردم رو بین مردم و صدیقه طاهره ارتباط برقرار کنن. غیر از اینکه ناموس عقاید شیعه است، هویت تشیعه باب و نجاتم هست. لذا اینطور فرموده در اون روایتی که هست که یا ممتحنت امتحنک الله، همه میگن عرفان حق، اینجا عرفان حق و وسط زیارت متن کرد و بعدم اینطور یا ممتحنت امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، اینو باید ببرید پیش اهلش که امتحانت کرد قبل از این که خلقت کنه بیایی در این دنیا، این چیست؟ فوجد که لممتحنکه، بعضیش بهی داره بعضیش نداره، صابره، و تو هم پیروز شدی، صبر کردی بر اون امتحان. بعد اینجا من خودم اینجا متوسل میشم همیشه به صدیقه دار و زعم نا لکه اولیا، خیلی ادب به خرج داده، نمیفرماد انا لکه اولیا، نمیفرماد نحنو من محبیک، فرمان زهم نا انالک اولیا، ما خیال میکنیم تو رو دوست داریم، ما به زهم خودمون تو رو دوست میداریم، چون حقیقت تو رو که نمیدونیم. اون عرفان به حق ساده که اینجا مثلا نکرده، اینجا وارد شخصیت حقیقی صدیقه طاهره شده، بعد میخواد به ما بفرمون نمیشناسیدش. محبت فرع معرفته و هیچ کس نمیشناسه. اصلا فاطمه لمسون میاد فاطمت و فاطمه لعن الخلق فاطمه عن معرفته، مردم جدا شدن، وادیشون فرق داره، کلاسشون متفاوته، میخوان صدیقه طاهره رو بشناسن، مثلا نمیتونن بشناسن. خب چیزیو که نمیشناسن پس دوست ندارن، اون حقیقت رو نمیشناسن که دوست بدارن. لذا فرمود بگید زعمنا انا لک اولیا، ما خیال میکنیم دوست داریم، و مصدقون به کل ما اتانا بهی ابوک و کل ما عطابهی وسیو. بعد اینجا حرف سنگینی میزنه، این کننا صدقنا که الا، میگه وجود مبارک صدیقه طاهره پل رسیدن به نبوت و ولایت. این کننا صدقنا که، بعد برید فکر کنین ما چیه صدیقه طاهره رو تصدیق کنیم الا الحق تناب ذر به تصدیقنا لهما، چیو اگر ما از تو فاطمه جان تصدیق کنیم الحق تناما رو ملحق میکنی به اون دوتا که نبی یا علی باشه. هر کس میخواد به ولایت و نبوت راه پیدا کنه، راهش صدیقه طاهره است. خیلی حرفا اینجاست، بعضی بزرگان حرف زدن، من نمیخوام واردش بشم، مثلا شأن خودمو در شرح این عبارات نمیدونم، فقط میخوام بگم امام جواد این زحماتم کشیدن. الا الحق تنا به تصدیقنا لهما و نبشره انفسنا، به خودمون بشارت بدیم، به انا قد طهرنا به ولایتک، ما با ولایت تو تطهیر شدیم. بعضی از بزرگان میگن تطهیرن من شرک، نه نبوت و ولایت که راه رسیدن به الله هم وجود مبارک صدیقه طاهره است. اینا عبارات حضرت جواده و جای دیگه هم بارها از حقیر شنیدید. امشب دوست دارم امام جواد به ما نظر کنن، میخوام شاهکاراشو بیان کنن. اومد محضر امام گفت آقا ما گاهی حج که میریم، اینا رو یاداوری میکنه، حج که میریم از طرف پدرتون میریم، تا طواف میکنیم، از طرف رسول الله طواف میکنیم، به نیابت از امام صادق طواف میکنیم، به نیابت از شما هم میشه؟ فرمود بله، یعنی به نیابت از امام حی هم میشه، به نیابت از امام زمان میتونیم. بعد گفت آقا من رفت حج و برگشت و صحیح هم هست، متشددین ما هم قبولش دارن. آقا من بعضی وقتا که 10 تا امام جواد میشه 10مین معصوم ما با پیغمبر دیگه، 9 تا امام پیغمبر، من گاهی هم شک میکردم چون میخواستم تو طواف بالاترین ثواب ببرم، خب از طرف پیغمبر میرم طواف میکنم، از طرف امیرالمومنین هم طواف میکنم، گاهی دلم میخواست از طرف مادرتون هم طواف کنم، ولی شک میکردم اون ثوابو داری یا نه. بعضی وقتا این کارو کردم، از اون استکثر هازا، این کارو بیشتر انجام بده. فانه افضل اعمالک ان شاء الله، این برترین عملی که تو عمرت انجام دادی. این حرف امام جواد صلوات الله علیه بوی افضلیت صدیقه طاهره میده بر جمیع معصومین. حالا نمیخوام واردش بشم. خلاصه امام جواد صلوات الله علیه آقا برای اینکه ما با صدیقه طاهره آشنا بشیم قدم برداشته. حالا که آماده است یه هدیه به شما بدم و مجلس رو تحویل بدم. برای ما امام جواد بخشی از جودش معلومه. آقا عرض کردم در کافی از جای دیگه هم هست که همون حاسدان دوست نداشتن امام جواد، از فامیلای حضرت دوست نداشتن امام جواد جودش، مظهر اسم جود حضرت حق، این به چشم مردم بیاد، از در پشتی می بردن حضرت. امام رضا نامه نوشتن که اینا حاسدن، تو از در اصلی بیا، هیچ وقت از خانه خارج نشو الا اینکه کیسه های طلا باهات همراه باش، به فقرا کمتر از 50 دینار نده، به اموها و امهات هر وقت اومدن سراغت کمتر از 25 سکه نده، اینا فقیر نیستن چون، ولی بذار از جود تو بهرمند بشه. جود امام جواد در این دنیا وصیت امام رضاست، رضا امام جواد قطعا وصیت پدرشون عمل میکنن، این چیزی که ما هم میفهمیم. جود امام رضا در این، جود امام جواد در این دنیا، مظهر اسم جود حضرت حق در این دنیا، هر کس گرفتاری مادی داره هر مدلش بیاد در خانه امام جواد. اونی که میخوام به این اضافه کنم این روایت قدیمی که ابن شازان نقل کرده، یه روایتی داریم آقا خیلی عجیبه در شأن، چرا آقا رو کم کنید، در شأن ملکوتی اهل البیت درباره حضرت جواد یه حرف عجیبی زد. برای هر یک از معصومین صفتی داره، مثلا برای امام هادی داره خطیب و شیعته و مزوجهم حور العین، به امام جواد که میرسه میفرماد منزل اهل الجنه فی درجاته، یعنی این جود امام جواد مال این دنیا نیست، جود امام جواد صلوات الله علیه در دنیا وصیت حضرت رضاست، ولی در قیامت اهل جنت یعنی کی؟ یعنی همه انبیا و صالحین و اولیا و شهدا ابرار، منزل اهل الجنه میشه منزل اهل الجنه، میگفت فی درجاتهم، اهل بهش هر کدوم بخوان جایی اونجا گیرشون بیاد باید امام جواد صلوات الله علیه روزی کنه، لذا انبیا چشمشون به دست امام جواد، رضا امام جواد جواد و دنیا و الاخره است، جواد روز قیامته. الحمدلله که ما گدای در این آقا هستیم. یا جواد الائمه ادرکنی، هم دنیا ازش باید بخواید هم قیامت. ما از او همنشینی صدیقه طاهره، همنشینی با سید الشهدا رو میخواییم، چون خانه های بهشت و فرمود پیغمبر که جواد ما منزل اهل الجنه فی درجاته. رضا میخواییم توسل به حضرت کنیم باید همشو بخواییم، دنیا رو بخواییم، وصیت پدرشه که ما بیچاره ها و ایتام آل محمد رو به او واگذار کرده، در قیامت هم چشممون به عطای حضرت جواده، چون میدونم حضرت جواد علاقه دارن از مادرشون فاطمه زهرا بگم، و امشب به قولی شب ازدواج امیرالمومنین و صدیقه طاهره است، من از اینجا وارد میشم که حضرت جواد صلوات الله علیه همسر حره عفیفه نصیبشان نشد، کنیز با فضیلتی که مادر امام هادی هست و او رحم امامت پرور داره، و سایش بر سر اهل بهشت اونها رو متنعم میکنه بود، ولی با زن حره ازدواج نکردن. یکی این ام الفضل بود که ایشون رو شهید کرده. پسرشون امام هادی در مدینه بود، حضرت گرفتار این خانه طاغوتی بنی عباس بود. لذا بنده هرچی گشتم، حالا خودم که لایق نیستم، چیزی ندیدم از شهادت امام جواتی بخوام برای شما نقل کنم. آیون تو شعر میگن، درستم میگن، من باش گریه میکنیم، از ما که توقع دارن تاریخ بگیم نمیتونیم چیزی بگیم آقا. اما اونی که مسلمه اینه که همسری که انسان رو با سم بکشه، اونم سمی که عرض کردم برای معصومین ما 2 روز، 3 روز، 40 روز، 3 ماه، بعضی از اون ائمه ما که شهید شدن نقل کردن اینا بیمار شدن. رسول الله چندین و چند روز برای امام جواد نوشتن قتل فی ساعته، در دم از پا افتاد. همسری که اینقدر ظالم باشه، جوان 25 ساله ملکوتی جلوه الله رو زمین رو بخواد به شهادت برسونه، معلومه که همسر مهربانی نبوده. تاریخ هم برید نگاه کنید، چند بار پدرش مأمون رو تحریک کرد بر قتل امام جواد، ولی چون امشب به قولی شب ازدواج امیرالمومنین و صدیقه طاهره است، من میخوام با بیلیاقتی روزم به امام جواد هدیه کنم و برم در خانه امیرالمومنین. برخلافش بین علی و فاطمه خیلی رفاقت بود. اونجا هم شهید اولشون حضرت زهرا خیلی جوان بود، خیلی با هم رفیق بودن. امیرالمومنین بیرون مدینه کار میکرد، چند روز نبود، یه روزی آمدن منزل، نقل اینه که فرمودن اگر غذایی هست بخوریم. رو کرد به چهره مبارک صدیقه طاهره، دید میلرزه، از ضعف بدن مبارکش میلرزه. فرمود فاطمه جان چرا اینطور میلرزی؟ فرمود علی جان چیزی برای خوردن نبوده. فرمودن که چرا نگفتی؟ فرمود پدرم به من دستور داد از علی چیزی نخواه که اگر نتونه تهیه کنه خجالت بکشه. خیلی با هم رفیق بودن و خدا میدونه که بین اون دو بزرگوار چه مصیبتی سر امیرالمومنین اومد. علی علیه السلام حاضر بود همه اتفاقات عالم براش بیفته، این مصیبت گرفتار نشه. خودش در روایت فرمود به رسول خدا عرض کردم یا رسول الله، نمیشه من قبل شما از دنیا برم؟ این محبت عجیبی که بین اون دوتا عظیم الشأن حاکمه، بعد اون مرد که غیرت الله الاعظمه در سپاه حرکت میکرد، همه اهل سپاه احساس امنیت میکردن. این امتحان، امتحانی که سید الشهدا تحملش نکرد، با اینکه اهل حرم محترم سید الشهدا هیچ کدوم صدیقه طاهره نیستن، سید الشهدا تو کربلا نتونستن تحمل کنن. یه خواسته اگر از این قوم خواستن این بود که تا من زنده هستم به خیامم حمله نکنید. اگر حیدر کرار برای هدایت ما همچی مصیبتی رو تحمل کرده، خدا به داد ما برسه، شرمندش نشه. اینطور نوشتن وقتی صدیقه طاهره از دنیا رفت، توانشو ندارم اون وداع آخری رو بگم، میام عقبتر. بعضی از مردم اومدن سرک بکشن چه خبره، گفتن لابد فردا تشییع میکنن. شبانه بدن رو برداشت، 7 نفر، مجالس خصوصی ما از اون تعداد بیشترن، 7 نفر با او همراهی کردن. این بدن مبارک رو غسل داد. اینا رو خدا میدونه حال مزاجیم، مریض احوالم، این روزا توان ندارم، هر کجاشو بخوام وایسم حال خودم مساعد نیست. بعد کفن تن حضرتش کرد، اون بدن مبارک رو در خاک قرار داد، لابد صورت مبارکش رو روی خاک قرار داد. چون این ارتباط بود، دندان به جگر گذاشته بود علی. وقتی از قبر اومد بیرون و خاک ریخت، خاک ارتباط این دوتا رو قطع کرد. نوشتن فلما نفذ یده من تراب القبر، وقتی دستشو از قبر برداشت و این دوتا دستو به هم زد، ارتباط که قطع شد، حاج علیه الحزن. اینجا نوشتن خیلی هم راوی نوشت، تعداد زیادی طرق مختلفی نقش شده، اینجا گفتن حاج علیه الحزن. دو تا چشم مبارکش مثل ناودان شروع کرد به جوشیدن. اول سلام کرد، السلام علیک یا رسول الله. رسم اهل بیت بود، هر وقت مصیبت می دیدن به پیغمبر سلام می کرد، السلام علیک یا رسول الله و السلام علیک من ابنتک، یا رسول الله از طرف این مهمانتم به تو سلام میکنم. بعد دو سه تا جمله گفته حضرت که من یکی دو تاشو معنا میکنم برای شما. اول آرام آرام گفت، چی بگه به پیغمبر؟ پیغمبری که فرمود یا علی، هذهی ودیعت الله و ودیعت رسوله، این ودیعه خدا و رسولشه به تو داده، فاحفظها یا علی. بعد خطاب پیغمبر تهدیدآمیز شد، ویل لمن ابغضها. حالا علی سلام الله علیه امین الله امانت رو میخواد برگردونه، خجالت زده است، لذا اینطوری فرمود، خود زهرای تو به تو خواهد گفت یا رسول الله، ستنبه و کبنتک به تغافر امتک، امتت پشت به پشت هم دادن علا حظمه ها، یا رسول الله فاطمه تو رو در هم شکستن. قل یا رسول الله ان صفیتک صبری، کوتاه کنم به شما رو به فیض برسونن، یه جمله دیگه بگم، خیلی خودم با این آتش میگیرم. بعد یه نگاهی کرد به این قبر مبارک، دلش نمیاد بلند شه، تا صبح 40 تا قبر باید بکنه. این نگاه به این قبر کرد، به زهراش خطاب کرد، لولا غلبت المستولین علینا، زهرا جان اگر این نامردان نبودن، لجعلت المقام عند قبرک لزاما، من اینجا میموندم تا بمیرم، ولی دستور دادی مخفی باش، چون شب آخر مجلس من خیلی وقت گرفتم مصخایی میکنم. این صلوات صدیقه طاهره رو به نیت اموات میخوام بگم، امیدوارم از جواد به ما نظر کنه، بعد انشاءالله شما رو به فیض درست حسابی میرسونم. اگر مجلس زهرای مرضیه هست، برای مجلس صدیقه طاهره آقا اون تو کسی مدعی نکرده، لذا شما ساکت نباشید، امیدواریم هم روزی قدیر، هم روزی محرم، هم روزی اربعین به ما عطا کنه، صاحب جود و کرامه. اللهم صل علی سیدت الجلیله كريمة الرضيع التقية النقية الفاضلة الزكية المحدثة العليمة المضطهدة المغهورة الصديقة الشهيدة ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة امیر گله کرد فرمود بالای سر قبرش سران ما فرق الله بیننا، چقدر زود خدا تو رو از من گرفت. المخفیت قبرا المجهولة قدرا المدفونة السرا الانسية الحورا. حاجتمندان صدا میزنیم باب نجات امت فاطمه